سلام و وقت بخیر، امید مرزبان هستم. در این مجله خبری با شما تا لحظات بعد فهرست داشته های این برنامه را با شما خواهم داشت، اما در آغاز خبرها. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید به حاکمان افغانستان پیام روشن داده است. تا زمانی که خاک این کشور برای حمله بر پاکستان استفاده شود، روابط مسالمت‌آمیز با کابل داشتن نمیتوانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شریف این سخن را امروز در یک مراسم نظامی در منطقه ابتاباد پاکستان ابراز کرد.
ما با تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم بیشتر با کشور برادر و همسایه ما افغانستان ادامه خواهیم داد، اما در عین حال پیام قوی و روشن به حکومت موقت افغانستان رسانده ایم که در حالی که ما خواهان روابط مسالمت آمیز همسایگی با کابل هستیم، این تا زمانی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستانی ها توسط فتنه‌گران خوارج استفاده می شود و برادران و خواهران بیگناه ما در پاکستان کشته می شوند، امکان پذیر نخواهد بود.
شهباز شریف این سخنان را پس از آن ابراز می کند که دو هیئت بلندپایه پاکستان اخیراً در کابل با مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. حکومت طالبان همواره ادعای حکومت پاکستان در مورد استفاده شورشیان از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان را به اساس خوانده است و گفته که پاکستان نباید به خاطر مشکلات داخلیش افغانستان را مقصر بداند. یک فرمانده پیشین طالبان از سوی ایالات متحده به حبس ابد محکوم شد. بر اساس بیانیه وزارت عدلیه ایالات متحده، حاجی نجیب الله 49 ساله که در سال 2020 برای بودن دیوید روت، خبرنگار پیشین خبرگزاری رویترز، متهم شده بود، جرم خود را پذیرفته است. او همچنان نقش خود در کشتن سربازان آمریکایی بین سالهای 2007 تا 2009 را قبول کرده. حاجی نجیب الله چند سال پیش از اوکراین به آمریکا منتقل شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تمامی افرادی را که در کشتن سربازان آمریکایی نقش داشتند تحت تعقیب قرار داده و بازداشت خواهند کرد. نزدیک به 400 هزار نفر در واتیکان امروز در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان شرکت کردند. واتیکان گفت که تابوت پاپ را از واتیکان تا محل تدفینش در روم 120 هزار نفر همراهی کردند. رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رهبران در این مراسم شرکت کردند. پاپ فرانسیس روز دوشنبه 21 اپریل در سن 88 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی امروز در حاشیه مراسم تدفین پاپ فرانسیس دیدار کوتاهی داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دستیاران ترامپ و زلنسکی از دیدار آنها خبر دادند. این نخستین دیدار ترامپ و زلنسکی پس از مشاجره لفظی در قصر سفید بود. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تا اوکراینی ها را به توافق صلح با روسیه وادار کند. سرگی نیکیفور، سخنگوی رئیس ریاست جمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که دو رهبر پیش از آغاز مراسم جنازه پاپ فرانسیس به طور مختصر دیدار کردند، اما او جزئیات بیشتری را نکرد. استفن چونگ، رئیس ارتباط قصر سفید، نیز تایید کرد که این دیدار انجام شده و آن را گفتگوی بسیار سازنده توصیف کرد. شمار زخمیان انفجار نیرومند امروز شنبه 6 ماه سر در یک بندر کلیدی در ایران به بیش از 500 تن افزایش یافت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بابک یکتاپرست، سخنگوی دارای حالت اضطرار ایران، گفته است که 516 تن در این حادثه زخمی شده و به شفاخانه ها منتقل شدند. خبرهای تازه می رساند که 4 تن حداقل در این رویداد کشته شدند. تا هنوز علت دقیق حادثه مشخص نیست. تا لحظات بعد تفصیل بیشتر خواهیم داشت. شنونده رادیو آزادی هستین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. این هم فهرست از داشته های این برنامه. ایران امروز شاهد یک انفجار مرگبار و خیلی نیرومند بود.
همه الان منفجر شد. یا اول فاز جنازه صادر رو هوا میره.
سرخکان، بیماری کشنده‌ای که در افغانستان در حال گسترش است. با خانواده‌ای صحبت کرده ایم که یک کودک خود را در نتیجه سرخکان از دست داده.
طبی که اولی مریض بود، دکتر تم چی بود ویلی چی آقا شیر مرز نیوالای ده انو سخت طبی و کرده دیر زیفه شو دوای و سوار کرده آقی دوام دیر زیفه که
خشکسالی مشکل بزرگ مردم در افغانستان است. یک اداره ملل متحد گفته که امسال 10 میلیون دلار را برای آسیب دیده ها از خشکسالی اختصاص داده. و آیا می دانید بازیچه کودکتان باید چی باشه؟ و چقدر این بازیچه ها روی کودک شما تأثیر می گذاره؟
ساتری های مدید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ چی یکیش خرگوشک هست، یکیش خرس هست.
و در همین برنامه نگاهی به حاشیه های بازی امشب فوتبال بین ریال مادرید و بارسلونا در جام شاهی اسپانیا نیز خواهیم انداخت. با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. بندر عباس ایران امروز شاهد یک انفجار بزرگ بود. ویدیوهای نشر شده در از لحظات پس از انفجار در رسانه‌های اجتماعی سراسیمگی و ویرانی مدهش را در محل نشان می‌دهند. یکی از شاهدان رویداد در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه، چشم دید خود را چنین بیان می‌کند.
همه الان منفجر شد. یا اول فاز جنازه صادره رو هوا میره. یا اول فاز ما الان اونجا بودیم.
تا لحظات پیش مرگ حداقل 4 تن و زخمی شدن بیش از 500 نفر از سوی مقامات ایران تایید شده. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را همین لحظه در استودیو با خود دارم و جزئیات را از او میپرسم. هانا جان سلام، تا این لحظه چه میدانیم؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو آزادی. بله، همونطور که اشاره کردید حوالی ظهر امروز این انفجار رخ داد. آنطور که مقام‌های امدادی و مقام‌های استانی میگند، ابتدا یک آتش سوزی بوده و در پی آتش سوزیه که انفجار رخ میده. برخی از ویدیوهایی که هم اکنون حالا دیگه بیشتر هم داره منتشر میشه نشون میده که یک آتشی در جریان هست. مردمی که اونجا هستند دارن از آتش سعی میکنن دور بشن و بعد انفجار عظیمی رخ میده. ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، علت این انفجار مشخص نیست، با توجه به اینکه آتش سوزی همچنان هم در جریان در اون محلی که این اتفاق افتاده انبارهای عظیم گمرک هست. اونجا اسکله بسیار مهمی است در کنار خلیج فارس در شهر بندرعباس، جایی که بسیاری از چیزهایی که به ایران وارد میشه یا از ایران خارج میشه از این محل، اسکله شهید رجایی، بسیار جای مهمی است برای مسئله گمرک در ایران و صادرات و واردات. و همچنین مواد مختلفی اونجا نگهداری میشه. یعنی من نقشه محل انفجار رو که نگاه میکردم، انبارهای مختلفی از نفت، مواد شیمیایی، گاز، چیزهای مختلفی اونجا انبار میشه و مثلا از ایران صادر میشه. از این جهت این مکان بسیار مکان مهمی است و حالا اون آمد و شدی که در اسکله بوده متوقف شده. تلاش برای خاموش کردن آتش در جریان، مجروحان بسیار زیادی داشته، چند صد نفر. هم اکنون مردم در بندر عباس به محل انتقال خون دارن میرن تا خون اهدا بکنند، به دلیل اینکه کمبود خون گزارش شده. و از طرف دیگه به 4 نفر کشته اشاره کردید. ما هنوز آمار دقیق کشته شدگان رو نمیدونیم و تنها یک مقام تنها از 4 نفر صحبت کرده که متاسفانه جان خودشون رو در پی این رخداد از دست دادن.
آنجوری که خودت گفتی هانا جان، و ویدیوها و تصاویری که در رادیو فردا روی وبسایت و رسانه‌های اجتماعی نشر کرده نشون میده که انفجار خیلی بزرگ بوده، عظیم بوده و همزمان احتمالاً بیم از این هم میره که تعداد تلفات بیشتر شوه. بله. یا بیشتر گزارش بدن. بله؟
بله، من تا اونجایی که حرفهای مقامهای استانی رو گوش میکنم یا اونهایی که در بخش اورژانس کار میکنن، ستاد بحران در ایران مقام اصلیش صحبت میکرد، صحبت از این هست که آتش باید خاموش بشه، چون ابعاد اتفاق خیلی بزرگ بوده و مشخص نیست دقیقاً. میگن که اون محل رو امن کردن، حاشیه‌اش رو، اما در مرکز آتش همچنان آتش در جریان هست. برای همین صحبت درباره تعداد دقیق مجروحان، کشته شدگان و خود علت حادثه که گمان زنی دربارش حالا الان در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاده، واقعا نیاز به زمان داره.
تشکر هانا جان. حالا که اینجا هستی، یک نکته دیگر هم می‌خوام از خودت بپرسم که امروز ایران و ایالات متحده آمریکا مذاکرات هسته‌ای هم داشتن.
درست.
در این مورد چه می‌دانیم؟
بله، همزمان با این اتفاق در بندرعباس، کمی آن طرفتر در کشور عمان پایتختش مسقط گفتگوهای ایران و آمریکا در جریان بود. همین دقایقی پیش این گفتگوها به پایان رسید. سومین دوری هست که سومین شنبه است که مقام‌های ایران و آمریکا به مسقط رفتند. البته هفته گذشته در روم برگزار شد، نشست اول بار دیگه در مسقط بود و گفتگوها پیرامون برنامه هسته ایران در جریان هست. اون چیزی که ما در این دقایق گذشته شنیدیم از نتیجه دیداری که اتفاق افتاده، ما شنیدیم که دیدار در فضای بسیار جدی انجام شده. این دیدار تفاوتش با هفته‌های گذشته این بود که کارشناسان فنی دو طرف به میز مذاکره رفتن. میدونیم مذاکرات غیر مستقیم هست، یعنی طرف عمانی به صورت یک پیام رسان بین اتاق‌های مذاکره حرکت میکنه، مطالبی رو به صورت کتبی بین گروه‌های مذاکره کننده در آمد و شد هست مقام عمانی، و وقتی از گفتگوهای فنی صحبت میشه دو جنبه رو میتونیم در نظر بگیریم که به صورت جزئیات دارن دربارش صحبت میکنن. یکی برنامه هسته‌ای ایران هست و جزئیات فنی که سر این میز مذاکره باید دربارش به توافقی برسن، اگه بخوام برسن، اینکه چقدر سانتریفیوژ باشه، در چه حد اگر غنی سازی رو آمریکا باش موافقت کنه باشه، یا اینکه با مواد غنی شده ایران بخوان الان چه کار بکنن، و از طرف دیگه بحث تحریم ها هست با توجه به اینکه طرف ایرانی خواسته هاش در میز مذاکره در کنار برنامه هسته ایش رفع تحریم های آمریکاست که اون رو هم باید به صورت جزئی دربارش صحبت بکنن تا بتونن قدم بردارن به سمت دستیابی به یک توافق.
البته اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفت که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست بیافته، و ایران هم همواره ادعا کرده که ما سلاح اتمی نمی‌سازیم و هدف ما از تلاش‌های هسته‌ای بیشتر کارهای تحقیقاتی و علمی هست. تشکر هانم، میفهمم روز خیلی مصروف دارین شما. تشکر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را 24 ساعت روی صفحه اینترنت ما هم شنیدن میتونه. این آدرس ماست azadiradio.com. برای گرفتن گزارش های تصویری و صوتی همچنان به صفحات اجتماعی ما سر بزنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. کانال واتساپ رادیو آزادی را هم لایک بکنید تا خبرهای تازه را وقتاً فوقتاً به شما در این کانال بفرستیم. سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده که در نتیجه افزایش واقعات بیماری سرخکان در افغانستان، تنها در ماه مارچ 82 تن که بیشتر آنان کودکان بودند جان باختند. این سازمان در آخرین گزارش خود که دیروز نشر شد گفته که در این مدت بیش از 12 هزار کودک در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این اواخر واقعات مثبت سرخکان در مناطقشان افزایش یافته و این موضوع آنها را نگران ساخته. بیشتر در این گزارش.
آمارهای تازه سازمان جهانی صحت WHO نشان می‌دهد که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 42% افزایش یافته است. WHO در گزارشی که به تاریخ 25 اپریل منتشر کرده گفته که تنها در ماه مارچ 12,535 کودک به این بیماری مبتلا شدند. در ادامه آمده که در ماه مارچ 82 تن که بیشترشان کودکان بودند در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. WHO افزوده که شمار مجموعی جان باختگان ناشی از بیماری سرخکان در این کشور در 3 ماه اول سال جاری میلادی به 193 نفر رسیده است. در همین حال شماری از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر واقعات سرخکان در مناطقشان افزایش یافته و نگرانی شدید مردم را برانگیخته است. مریم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند روز پیش برادرزادش در نتیجه این بیماری جان باخته است.
طبی کولی مریض
او تب زیاد داشت، از این رو ما او را نزد دکتر بردیم. دکتر گفت به بیماری سرخکان مبتلا شده است. تب و دوا بسیار او را ضعیف ساخته بود.
آقی دوام دی ضعیفه که
ماز باشنده ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تقریبا در هر خانه قریه‌شان یک طفل به بیماری سرخکان مبتلا است.
با په دې وروستیو کې د شر ناروغي بیخړی راشوې ده.
اخیرا بیماری سرخکان ابزایش یافته است. در قریما در هر دو تا سه خانه یک طفل به سرخکان مبتلا است. وضعیت اقتصادی مردم نیز خراب است. آنها توانایی تداوی فرزندانشان را در شفاخانه های خصوصی ندارند و در شفاخانه های دولتی امکانات خوب وجود ندارند.
امکانات پکی نشته ده.
سرخکان یک بیماری ساری است که از طریق حدسه، تنفس و تماس با شخص مبتلا به یک شخص سالم انتقال می‌یابد. اطفال، زنان باردار و افرادی که سیستم دفاعی بدنشان ضعیف است در معرض خطر بالا ابتلا به این بیماری قرار می‌گیرند. دکتران متخصص معمولاً ادویه‌های ضد درد را برای جلوگیری از درد در جریان این بیماری تجویز می‌کنند. آنان برای جلوگیری از این بیماری تطبیق واکسین را بسیار مهم می‌دانند و می‌گویند که کودکان بیمار باید از کودکان سالم دور نگه داشته شوند. متخصص دکتر حبیب الله اروال در این مورد می‌گوید:
تب توخی،
تب، سرفه، سرخی چشم و اشک‌ریزی چشم از علائم عمده این بیماری است. واکسین برای جلوگیری از آن ضروری است. واکسین نشدن یک نشانه ای از خطر است. اگر کودک به دلیل بی‌توجهی والدین از واکسین باز ماند، ممکن است کودک در معرض خطر قرار گیرد.
دیر زدی خطر سر وقتی نیست.
سازمان جهانی صحت همچنین گفته که واکسین یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از سرخکان است. این سازمان سردی هوا و بازگشت مهاجران به افغانستان را از دلایل مهم افزایش این بیماری عنوان کرده است. شماری از کارشناسان صحی نیز میگویند که بازگشت به سابقه پناهجویان ترس از گسترش سرخکان و سایر بیماری‌های ساری را افزایش داده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، و سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما این وزارت در ماه نوامبر سال گذشته گفته بود که واقعیت مثبت سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود که در سال 2024 میلادی 52,000 نفر در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی به شما نوشته ایم که نتیجه بازی امروز بین بارسلونا و ریال مادرید چگونه پیش بینی میکنین. اگر فیسبوک دارین به این صفحه برین و آنچه پیش بینی کردین را در این کامنت ها بنویسین تا ببینیم که پیش بینی کدام یکی از شما درست از آب در میآید. تا لحظات بعد هم با حاشیه های بازی امشب نگاه خواهیم انداخت، اما حالا میپردازیم به مسائل مهم در داخل افغانستان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که 10 میلیون دلار را برای مقابله با بحران خشکسالی برای افغانستان اختصاص داده. اوچا در گزارشی که دیروز نشر کرد گفته که مناطق مرکزی و غربی افغانستان به دلیل خشکسالی‌های مکرر و آسیب‌پذیری بالا در برابر تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از دهقانان و مالداران در مناطق مختلف افغانستان میگن که ادامه خشکسالی ها خسارات جدی به زراعت و مالداری آنان وارد کرده و وضعیت معیشتیشان را به شدت آسیب زده است. صلاح الدین یکی از مالداران در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در مورد به رادیو آزادی گفت:
خشکسالی هم مواسم منطلب شده است، زیرا خشکسالی نمی کشت زراعت ما خشک شد، از بین رفت، نقصان به ما رسانده است. دیگه خشکسالی کمک کرد حداقل به ما مال مواسم ما فزنده شوا پس کرده بگیریم، اما کمک ما ضرورت داریم حداقل به خودمون به دیگر و همه مردم در رقم آسیب دیدگی هستم.
عبدالعظیم باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز و یکی از کشاورزان میگوید که در چند سال گذشته خشکسالی آسیب شدید به آنها وارد کرده است.
یعنی هرچی که گندم یا گاز ذخیره داشتیم کلگی نصفش خوب داخل زمین انداختیم، نصفش خوردیم، اونا هم خلاص شد. دیگه اگه پول سرمایه داشتیم با تراکتور دادیم با دیزل دادیم کلگی دیگه همون را رفت. دلیلش خوشحالی بود.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اختصاص کمک 10 میلیون دلاری برای مقابله با بحران خشکسالی به افغانستان خبر داده است. اوچا در گزارش اخیر خود که به تاریخ 25 اپریل منتشر کرد گفته که این مقدار پول از صندوق واکنش اضطراری مرکزی برای رسیدگی به بحران خشکسالی در افغانستان برای سالهای 2025 و 2026 اختصاص داده شده است. با گفته اوچا تمرکز اساسی این برنامه کمک رسانی مناطق مرکزی و غربی افغانستان است که که در برابر خشکسالی های مکرر به شدت آسیب پذیر هستند و به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. ولایت فاریاب، سرپل، تخار و بدخشان که به ویژه در برابر خشکسالی های بهاری آسیب پذیر هستند برای دریافت کمک ها در اولویت قرار گرفتند. این بودجه به طور خاص برای رسیدگی به بحران های پیش بینی شده طراحی شده است. بر اساس این گزارش مقامات بشردوستانه جهانی تاکید کردند که این برنامه پیش بینی شده شامل کمک های نقدی و غیر نقدی در بخش های زراعت، صحت، تغذیه و حفاظت است. هدف از این اقدامات کاهش آثار منفی خشکسالی و جلوگیری از تجدید بحران های انسانی قبل از وقوع حوادث خوانده شده است. متخصصین بخش زراعت میگویند خشکسالی یکی از عوامل فقر در جامعه است و در افغانستان بیشتر خانواده های زراعت پیشه و مالدار از این ناحیه آسیب بیشتر میبینند. عمر منگل یکی از این کارشناسان در مورد برادی وازادی گفت
یکی از عوامل عمده فقر است، خصوصا در افغانستان که اکثر مردم زراعت پیشه و مالدار هستند. این خشکسالی باعث از این میشه که مردم فقیرتر شوند، نگاه به مواشی خود از زراعت خود کش از دست میدن. بسیار یک بحران خطرناک میباشد که کمبود آب باعث از این میشه که مهاجرت ها به وجود میآید.
اوچا در حال از کمک‌هایش به مناطق آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان خبر داده است که پوهنتون کالیفرنیای آمریکا در یک گزارش تحقیقاتی خود به تاریخ 7 مارس گفت که افغانستان در ماه‌های اخیر سال 2024 شاید بارندگی کمتر بوده و همچنان ماه‌های پیشروی سال جاری بارندگی کمتر از حد نرمال را تجربه خواهد کرد. گزارش افزوده که کاهش بارندگی از اکتبر سال 2024 تا جون 2025 میتواند باعث کاهش تولید محصولات زراعتی، مشکلات در تأمین آب برای مواشی و افزایش فقر و مشکلات معیشتی در بسیاری از مناطق افغانستان شود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستید. نزدیک به 400 هزار نفر در واتیکان امروز در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شرکت کردند. واتیکان گفت که تابوت پاپ را از واتیکان تا محل تدفینش در روم 120 هزار نفر همراهی کردند. رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رهبران در این مراسم حضور یافتند. پاپ فرانسیس روز دوشنبه 21 اپریل در سن 88 سالگی درگذشت. او نخستین رهبر کاتولیک های جهان از یک کشور آمریکای لاتین بود. خورخه ماریو بریگولیو زاده ارجنتاین در سال 2013 به حیث پاپ یا رهبر مسیحیان کاتولیک جهان انتخاب شده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
و برای دوستداران فوتبال امشب شب کلاسیکو است. رئال مادرید و بارسلونا دو حریف سرسخت در فوتبال اسپانیا امشب در بازی فاینال جام شاهی حریف هم هستند. اتفاق جالبی که پیش از این مسابقه افتادی بود که ریکاردو دی بورگوس رفری یا داور بازی امشب در یک کنفرانس خبری اشک ریخت و از انتقادهایی که بالای داوران در لالیگا از سوی تلویزیون ریال مادرید صورت گرفته شکایت کرد. سپس ریال مادرید هم این کار داور را در یک اعلامیه نکوهش کرد و بر علیه خود تهدیدآمیز خواند. ریال همچنان در اعتراض به اظهارات داور کنفرانس خبری از قبل برنامه ریزی شده خود را هم لغو کرد. اما آنسو هانسی فلک مربی تیم بارسلونا در کنفرانس خبری حاضر شد و گفت تیمش برای قهرمانی در کوپا دل ری مبارزه خواهد کرد.
We have respect for the opponent and
ما به حریف خود احترام داریم. ریال مادرید یک تیم بزرگ است و دوباره می خواهم بگویم که ما هم تیم بزرگتر هستیم و باید به آنها احترام بگذاریم. اما می خواهیم مبارزه کنیم. شاید 90 دقیقه، شاید هم بیشتر. می خواهیم برنده مقام قهرمانی شویم و تلاش نهایی خود را خواهیم کرد.
بازی بین بارسلونا و ریال مادرید ساعت 12:30 شب با وقت افغانستان در شهر سویا برگزار میشه. انتظار میرسد ها میلیون نفری بازی را در سراسر جهان تماشا کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما دوست داریم با کودکان خود بازیچه یا به اصطلاح سامان بازی بخریم و در لبهای کوچکشان لبخند بیاوریم. اما آیا میدانیم کدام بازیچه برای کودکان ما بخریم و بازیچه کودک ما باید چی باشه؟ و چقدر این بازیچه ها روی تربیه و آداب کودکای ما تاثیر میگذاره؟ روانشناسان چی میگن؟ سنا کاکر در این باره گزارش میده.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامانهای بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که میروند برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما میگوید که با برادرانش تو بازی نیست می کند.
ساتری های متید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ چی یکیش خرگوشک هست، یکیش چی هستک، یکیش خرسا. دیگه یک دارم، مشقابم دارم، باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم، دلالاگه کن که باز مکتب یاید دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و به رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالکایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود پایش میتا و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه بهش.
با این حال او می‌افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می‌دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم، ناظر ادبیات و هنر کودکان، همچنین می‌گوید که برخی بازی‌ها بر رشد جسمی کودک کمک می‌کند، مانند توپ دنده، شمپتکان و سایر بازی‌هایی که باعث حرکت فیزیکی می‌شوند. آقای خان بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که بازپسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. با او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا داری امی بازیچه ها رسم شوه که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسلام در قسمت از مقاله خود به عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلفی مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، تیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی میکنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگهای زهری در ساخت آنها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز میگویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی میکنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان، بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش های مختلف با بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی های کامپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور میگویند گیم یا بازی های کامپیوتری بر رشد ذهنی کودکان کمک میکنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر میگویند که این بازی میتوانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که چنین بازی ها میتوانند باعث ایتیاد